محترم کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم صحبت بشیم. جناب یزدان سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب هاشمی و همکاران محترمتون، و عرض سلام و صبح بخیر و خدا قوت خدمت جامعه کار و تولید کشور، کارگران و کارفرمایان عزیز. و لازم میدونم که از همین فضا استفاده کنم و از تبریک و تهنیت داشته باشم به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، و یاد و خاطره شهدای این دوران رو گرامی بداریم که به پاسداشت خون همین شهدای عزیز هستش که 41 سال از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی رو تجربه کردیم، و انشالله که با کوشش و تلاش جامعه کار و تولید کشور مشت محکمی رو بر دهان استکبار جهانی بزنیم.
متشکرم از شما. جناب یزدان، درباره سامانه جامع روابط کار می‌خوایم صحبت کنیم با حضرت عالی. فرمودید تا 22 بهمن انشالله زیر بار خواهد رفت و همه میتونن در سراسر کشور ازش استفاده کنن. آیا دوره آزمایشیشو پشت سر گذاشت؟ ما چون مدت‌ها بود در رادیو گفتگو با حضرت عالی در این باره صحبت می‌کردیم، درباره لزوم ارائه خدمت از طریق این سامانه.
دقیقاً، خیلی ممنونم از توضیحی که ارائه فرمودین. سامانه جامع روابط کار به واقع دوره فطرتش رو در 6 استان به صورت پایلوت در 1 سال گذشته پشت سر گذاشت و کاستی‌هایی و نیازسنجی‌هایی رو که برای بلوغ و به سطح کارآمدی و کارهای مناسب سامانه اگر قرار بود برسه رسید، الحمدلله. و به همین یمن شکوهمند ایام دهه فجر با 22 زیر سامانه به عدد مبارک 22 بهمن ما تلاش همکارانمون رو در این عرصه داشتیم، و به قول قوه الهی در 31 استان کشور انشالله تا 22 بهمن 22 زیر سامانه از 49 زیر سامانه واقع سامانه جامع روابط کار رو در کل کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل دادها، ثبت شکایات، رسیدگی مراجع تشریع، مراجع حل اختلاف، زیر سامانه‌های طبقه بندی مشاغل، متمم، بازدگری، زیر سامانه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی، زیر سامانه حوادث ناشی از کار مربوط به حوزه بازرسی و دیگر زیر سامانه‌ها رو به تعداد 22 زیر سامانه رو انشالله زیر بار خواهیم بود و ارائه خدمت خواهیم داشت. امیدواریم که در سال آتی هم بقیه زیر سامانه‌ها رو بتونیم جامعه کار و تولید کشور تقدیم کنیم برای خدمت داشته باشیم.
انشاءالله به امید خدا این سامانه علل قاعده از یک استاندارد و یک الگو هم حتما پیروی خواهد کرد، حتما بر اساس یک نرمی که احتمالاً شاید نرم حتی جهانی هم باشه داره پیروی میکنه، درست عرض میکنم آقای یزدان؟
دقیقاً همینطوره. الان 4-5 کشور دنیا هستن که از سامانه‌های الکترونیکی شبیه همین سامانه، ولی به نحوی بنا به شرح خدماتی که دستگاه و وزارت مطبوع اون کشورها داره در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی بنا به قوانین موجود خودشون طبیعتاً استفاده میکنن، ولی به این وسعت و به این سطحی که ما زیر سامانه های مربوطه رو داریم که 49 زیر سامانه رو تا الان تونستیم تعریف کنیم بنا به ارائه خدماتی که برای جامعه هدف داریم، طبیعتاً هر کشوری بنا به شرایط و وضعیت ارائه خدمات خودش دستگاه مربوط به زیر سامانه رو تنظیم میکنه، که ما هم زیر سامانه خودمون رو بنا به ارائه خدماتی که به جامعه هدف داریم تنظیم کردیم.
آقای یزدان، یک سوال اینجا پیش میاد، این هستش که حالا با توجه به دوره آزمایشی طی کردنش چقدر این سامانه قابلیت بروز بودن، باز بودن و رفع نقص داره؟ آیا ما این سامانه رو برقرار کردیم و تمام شد دیگه راجبش صحبت نمی کنیم، یا اینکه نه یک سری نقص ها اگر به وجود اومد، اگر گزارش شد، اگر ایرادهایی بود، قرار هست که بروز بشه، قرار هست که اینها شنیده بشن و اجرا بشن؟ این یک مورد هست. و چقدر قرار هست این سامانه نقصان های گذشته تو حوزه کار کارگر، کارگر و کارفرما رو پوشش بده؟ بحث های قراردادها، پنهانکاری ها، عدم شفاف بودن ها چقدر میخواد پوشش بده؟ خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون خیلی کوتاه است.
شما عرض کنم که در راستای سال اولتون ما اولین گامی رو که تونستیم برداریم، کشور رو در قالب 7 منطقه بنا به محیط استانهای مجاوری که هم گروه میتونستن باشن تقسیم کردیم، که در همین راستا به صورت یه محور استان مهم بقیه استانهای مجاور اونجا حضور پیدا کنن، چهره به چهره با تمام هیئت‌های تشخیص و افرادی که با سامانه های مربوط کار کرده بودن گفتگو و تبادل نظر رو در طول مدت 3 ماه گذشته رو داشتیم. که بتونیم بازیابی و بهینه‌سازی فرآیندهای زیرسامانه رو انجام بدیم که از بهترین سطح به واقع ارائه خدمت با کیفیت و مطلوبیت بهتریش برخوردار باشه و شاهد باشیم. لذا ما هر گونه بهینه‌سازی فرآیندها رو در دستور کارمون طبیعتاً خواهیم داشت و مسئول نظر هم همین بود و خواهد بود و در آینده هم ما به همین نحو باید عمل کنیم که بتونیم از یک برنامه و زیرسامانه به روز و به واقع هوشمند برخوردار باشیم. در دیگر سو نسبت به ارائه خدماتی که برای جامعه کارگری و کارفرما می‌خواد داشت، اولین پیامش این هستش که اطاله وقت و رسیدگی موارد مورد خواسته جامعه کارگری و کارفرما رو به صورت الکترونیکی داشته باشیم. در ارتباط با بحث سلامت اداری و بحث نظارتی رو که فرمودی که نسبت نقیصهای گذشته به چه نحوی ارائه خدمت خواهد داشت این زیرسامانه و سامانه جامعه، مهمترین پیام این زیرسامانه و سامانه جامعه رادکار این خواهد بود که ما شاهد بروزرسانی، سرعت عمل، تسهیل و دقت در رسیدگی به امورات خواسته به واقع جامعه هدفمون هستیم و اونجا حوزه‌های نظارتی و مدیریتی و داشبورد مدیریتی که همین سامانه و زیرسامانه در اختیار مدیران ما در سطح استان‌ها و در سطح ستاد وزارت مطبوع خواهد گذاشت در حوزه تخصصی ادارات کل مربوطه بله. کمک خواهد کرد که انشالله هر گونه نقصان و یا کوتاهی و یا قصوری که نسبت به برآورده شدن خواسته خواهان ارزان خواهد بود رو اونجا بتونیم نظارت کنیم و برطرف کنیم.
سپاسگزارم از شما جناب یزدان، آرزوی موفقیت داریم. اما تا لحظاتی دیگه میخواییم درباره صنعت شیلات و ضرورت بومیسازی زیرساخت‌های این صنعت با جناب دکتر نبی‌الله خون میرزایی، معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان شیلات کشور صحبت کنیم.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها.
آقای دکتر خون میرزایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جناب علی، همکاران ارجمند و همه شنوندگان محترم رادیو سلام و عرض ادب و احترام میکنم و ایام خجسته فجر رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ما تو حوزه صنعت شیلات و به ویژه آبزی پروری یک وضعیت رو به رشد رو داریم و حتی خدا رو شکر علاوه بر این که ما تونستیم نیاز داخل رو تأمین کنیم، تونستیم سوار بر فرهنگ سازی موضوع بشیم و حتی ارتقاء ذائقه بدیم و مردم رو هم به این موضوع علاقمند کنیم. علاوه بر همه این مسائل داخلی تونستیم نگاه به خارج از کشور داشته باشیم، ارزآوری قابل توجهی هم نصیب اقتصاد کشورمون شده. اما امروز وقتی میخوایم راجع به زیرساخت‌های صنعت شیلات صحبت بکنیم، میرسیم به این موضوع که حتما بومی‌سازی ضرورت داره و باید انجام بشه. منظوری که داریم از بومی‌سازی زیرساخت‌های صنعت شیلات چه موضوعی رو داریم دنبال میکنیم و هدفی که گرفتیم تو حوزه صنعت و علم کدوم قسمت هست؟
خب من اول از این جهت عذرخواهی بکنم که در حال انجام یک ماموریت بازی در جنوب هستم و الان با ماشین داریم میریم، ممکنه کیفیت صدای من خوب نباشه، از این جهت عذرخواهی بکنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم.
نکته مهمی رو حضرت عالی اشاره فرمودید. ما در صنعت آبزی پروری خیلی کشور با سابقه ای نیستیم و که ادعا بکنیم با کشورهای پیشرو در این زمینه کارمون برابری بکنه، ولی به لحاظ دستیابی به دانش و تربیت نیروی انسانی و زیرساخت اون چرا این ادعا رو داریم که در این 4 دهه انقلاب به خصوص گام‌های بسیار بلندی برداشتیم. ما در سال آغازین انقلاب کل تولیدات آبزی پروری صنعت شیلاتمون حدود 3000 تن بوده، ولی سال گذشته این میزان تولید به 490 هزار تن رسیده و امسال قطعا این میزان تولید بیش از گذشته خواهد بود. یک مجموعه تزلی تحقیقات، اجرا و بهره‌برداری توی این سالها کاملا هم‌افزا و همراستا حرکت کردن، جوری که ما به دانش مورد نیاز در این زمینه دست پیدا کردیم و بخش اجرا سیاست گذاری های لازم رو انجام داد و با برون سپاری بخش خصوصی در حال انجام این فعالیت هاست و افق پیش رو افق بسیار روشن و بلندی هست. تنوع محصولاتی که در حوزه آبزی پروری ما داره اتفاق میفته از رهگذر همین بومی سازی کار به دست آمده که در درجه اول تولید دانش و دانش فنی این کار و در درجه دوم تربیت نیروی انسانی لازم برای اجرا و سایر زیرساخت‌های تخت افزاری اونها در حوزه‌های مختلف مانند مثلا آب و خاک، عمران، تأسیسات فنی مهندسی و برندینگ، بسته‌بندی و فراخوانی و موضوعاتی از این قبیل، همه اینها در سالهای گذشته روی این گونه‌هایی که مورد بحث ما بوده صورت گرفته و الان صنعت شیلات به عنوان یک مزیت برتر در کشور فرصت خیلی خوبی برای سرمایه گذاری و سوداوری ایجاد کرده. ما در حال حاضر نیروی انسانی مورد نیاز برای تمام این رشته‌ها، پرورش انواع آبزیان، آبزیان آب شیرین، آبزیان آب شور، میگو، پرورش ماهی در قفس در دریا و همه اینها رو در داخل کشور انجام میدیم. ملزومات مورد نیاز رو میتونیم در داخل کشور تامین کنیم. شرکت های مشاوری که در داخل کشور هستن با بهره گیری از بسته های دانشی حوزه تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی میتونن راهنمایی های لازم رو در این زمینه انجام بدن و یک فرصت سرمایه گذاری و سوداوری بسیار خوبی هست. توی هر دهه ما در یک زمینه جهش های بسیار بلندی داشتیم. ما در حال حاضر در پرورش ماهیان قزل‌آلا شیرین دارای رتبه اول جهانی هستیم. در پرورش میگو گام های بلندی برداشتیم و در حال حاضر از تکلیف برنامه پرورش میگو جلو هستیم. در پرورش ماهی در قفس گام های بلندی برداشته شده، دانش مورد نیاز کار بومی سازی شده و بخشی از این نیازمندی ها رو در داخل کشور میشه تامین کرد. منتها چون تجهیزات روز میخوایم برای تجربیات اول کار، هنوز یه بخشی از تجهیزات رو میخوایم دانش روز رو وارد کنیم و بیاریم در داخل کشور بومی سازی بکنیم، هنوز در اون زمینه ها از تجهیزات خارجی استفاده میکنیم و نیاز داریم استفاده بکنیم. البته در پرورش ماهی در قفس در دریاچه‌های پشت سدها اون نیازمندی رو داریم و کاملا در این زمینه به لحاظ ساخت تجهیزات هم خودکفا هستیم. در سایر حوزه ها هم حالا در پرورش ماهیان خاویاری و گوشت خاویار و تولید خود خاویار که در حال حاضر ما بعد از چین و ارمنستان در رتبه سوم جهانی هستیم، باز افق خیلی خوبی رو پیش رو داریم و فکر میکنیم که در یک دهه آینده بتونیم حتما به رده دوم جهانی انشاءالله بعد از کشور چین برسیم و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری جدید و سوداوری در کشور در کنار سایر ظرفیت‌ها تعریف خواهد شد.
به امید خدا انشاءالله. و توی حوزه صنعت فرمودید که صنعت فناوری و تکنولوژی فرمودید که می‌خوایم برسیم به توان داخلی، توان تولید داخلی. این اتفاق با توجه به توانی که وجود داره هم به لحاظ علمی هم به لحاظ صنعتی، تصور حضرت عالی این هست که ما چند سال آینده این خبر خوش رو خواهید داد که ما رسیدیم به نگیم خودکفایی کامل، ولی اینکه بتونیم ملزومات و ضروریات رو خودمون در داخل تولید کنیم.
ببینید به طور کلی خب دانش که ایستا و متوقف نیست و هر روز دانش نو، هر لحظه دانش نو در دنیا خلق میشه و تولید میشه و بعد از اون هم فناوری ها در حال رشد هستن. بنابراین ما در حال حاضر این توانمندی رو درست هست داریم، ولی خب در کشورهای دیگه هم داره کار میشه. منتها بدنه حوزه های پژوهشی، سیاست گذار و بهره برداری ما ارتباطات گسترده و خوبی هم با ساختارهای متناظر در کشورهای مختلف دارن که میتونن از همه اونها استفاده بکنن و به روز رسانی بکنن این موارد رو. در بعضی از زمینه‌ها ما خودمون الان پیشتاز هستیم و امیدوار هستیم که با تقویت اونها بتونیم ضمن اینکه نیاز داخل کشور رو برای تأمین غذای آبزیان تأمین کنیم، همون جوری که چشم به بازارهای صادراتی داریم به خصوص در فراورده های مانند میگو، گوشت ماهیان خاویاری و خاویار و همچنین ماهیان زینتی و موارد دیگر، میتونیم بازارهای گسترده تری رو خلق کنیم و ازشون استفاده بکنیم و به دست بیاریم
انشاءالله. متشکرم جناب آقای دکتر خونمیرزایی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که داشتید. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، آرزوی موفقیت بیشتر برای صنعت شیلات کشور، برای حضرت عالی و همه همکارانتون داریم.
از سپاسگزارم متقابلا برای جناب عالی و بینندگان محترم رادیو آرزوی توفیق.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم.
باز هم دهی فجر بر شما مبارک.
دوم بهمن 57 پیروزی انقلاب اسلامی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران 12 فروردین 1957 رفراندوم.
من تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
بیش از 97% از آنها به جمهوری
اسلامی مردم به جمهوری اسلامی رأی عالی دادند.
در راه تو که ای از کشی دارد این جان ما، آینده با خاک ایران ما.
ایران بیداری اسلامی.
عزت بیداری اسلامی شروع شد از در دنیای اسلام. ملت ها به ارزش اسلام و به برکت اسلام به حقوق خود واقف شدند.
وطنم این شکوه پا بر جا،
ایران
وطنم
ایران.
صحبتون بخیر باشه. باز هم میخواییم گفتگوی ویژه امروز رو تقدیم حضورتون کنیم. گفتگوی ویژه امروز درباره دهه مبارک فجر و روز شمار انقلاب ایران در 57. آقای دکتر محمود تولایی، ریاست محترم انجمن ژنتیک ایران، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان صبحگاهی برنامه صبح و گفتگو. منم تبریک عرض میکنم این ایام مبارک دهه فجر.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، یک نگاهی به سال 57 داشته باشیم. 57 بهمن 57، اگر خاطراتی از آن روزها دارید با ما به اشتراک بگذارید، برای شرمنده ها هم بفرمایید و من بعد از اون وارد صحبت های بعدی بشم.
بله، بنده هم در سال 57 در آستانه در واقع دیپلم و سالهای پایان بودم و افتخار داشتم که در اوج حرکت‌های مردمی و حضور مردم عزیز اصفهان در صحنه انقلاب اسلامی حضور داشته باشم و در واقع قدر بدانیم این دوران شکوفایی رو که همه عزت ما مرهون همت مردم عزیز ما.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، اگر بنا باشه که ما نگاهی داشته باشیم به خاطرات 41 سالمون تا امروز، یک حرکت رو به جلو رو در همه شئون، در همه فرصت ها، در همه زمینه ها قاعدتا میتونیم مشاهده بکنیم که این حرکت رو به جلو در پسش یک برنامه‌ریزی، در پسش یک شعور و یک میل به پیشرفت وجود داشته تو حوزه‌های مختلف. میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت علم با کمک حضرت عالی و بعد از اون هم وارد بشیم به حوزه تخصص حضرت عالی، ژنتیک.
بسیار. من با چند تا شاخص آماری یک مقایسه‌ای بین سال 57 با سال 98 بکنم. نرخ پوشش تحصیلی یا آموزش عالی در کشور ما 24 برابر شده. آمار دانشجویان دکترای ما 95 برابر شده. اعضای هیئت علمی دانشگاه همون 12.5 برابر شده. ما در اون زمان دانشمندان شناخته شده یه سطح جهانی اندک، بسیار اندک داشتیم، مثل فرضی دکتر حسابی، دکتر هشرودی، ولی امروز حداقل 208 دانشمند ایرانی در جمع 1% دانشمندان برتر جهان قرار دارند. زنان هیئت علمی 17 برابر آن روزه، یعنی تعداد بسیار کم بود. امروز خوشبختانه در واقع سهم دانش آموختگان زن از تحصیلات عالی که در اون زمان 6% بود به 45% رسیده و در حال حاضر در نظر بگیرید که ما 22.7% از زنان ایرانی دارای تحصیلات تکمیلی هستند. ایران در واقع در برخی از عرصه‌ها رتبه 15 علمی جهان یا در محدوده بین 13 تا 18 جهان و در چندین مورد شاخص رتبه اول جهان اسلامه. خب اینها همش حاکی از اینه که واقعا ما همواره درگیر دغدغه ها و مسائل و فشارهای از بیرون بودیم. آنچه که حاصل شده واقعا یک بخش عمدش محصول دیدبانی رصد و حمایت های مقام معظم رهبری از عرصه های دانش بوده، اما جانبایه اصلی تحققش همت جوان های ایرانی بوده، همت مردم ما بوده. دولت ها در هم مقطعی که بودن بخشی رو تسهیلگری کردن، ولی اون کسی که تونسته این ناوگان رو به سمت در واقع این توفیق آتیش ببره به هر حال خود مردم بودن و بزرگترین برگ برنده نظام ما هم مردم هستن. اگه در نظر بگیریم ما در شرایطی که کشورمون تهدید امنیتی و نظامی شد در دوران دفاع 8 ساله، عمدتاً همین دانش آموزا، دانشجوها و کل آحاد جامعه ایفای نقش کرد بودن تو اون شرایط سخت پرچم عزت یا معبرهای عزت و استقلال ایران رو حفظ کنند. حالا هم که در هزاره سوم قرار داریم و تلالو دانش ها و فناوری ها داره جلوه میکنه و اقتدار و عزت هر در واقع کشوری امروز به علم و فناوری تعلق و بستگی بسیار زیادی پیدا کرده، خوشبختانه ما با کمال افتخار باید بگیم که ما در مثلا رشته نانو 4 و 5 جهانی، در رشته ژنتیک 18 جهانی، در بایوتکنولوژی 13 جهانی، در خیلی از عرصه‌ها مثل دستیابی به ماورای جو، هوا، فضا، هسته‌ای که حالا رشته من نیست ولی میدونم که بسیار سربلند ایران که با وجود همه مشقت‌ها و سختی‌ها چون احساس میکنه که ما میتوانیم و برای تحقق خواسته هامونم باید تلاش بکنیم، به هر حال با سخت‌ترین شرایط امروز در وضعیت پر افتخاری قرار داریم و خوشبختانه نه فقط در داخل کشور، در اقصا نقاط عالم امروز نام دانشمندان ایرانی میدرخشه.
و یک نکته‌ای که میخوام به عنوان نکته آخر با شما درمیون بگذاریم که خیلی کوتاه خواهش میکنم پاسخ بفرمایید، و اون این هستش که ما بناست که این موضوع رو به جوانانمون واگذار کنیم و جوانان هم با همین قدرت، با همین نگاه به آینده، حرکت رو به جلوی ما رو ادامه بدن. در 30 ثانیه به ما جواب بدید، پاسخ بدید، خواهش میکنم که ما چه برنامه‌ای ریختیم برای اینکه انتظاری که از جوانان و جوانانمون داریم امروز برآورده بشه، محقق بشه.
ببینید، من دوست توصیه میکنم اگه ما فکر کنیم همه شرایط آماده و تسهیل شده است که ما بریم سوار قدروی پیشرفت بشیم و بهش برسیم، نه این گونه نیست. باید با سختی ها، باید با موانع رو از پیش رو پا برداریم، اگه نتونستیم برداریم دورشون بزنیم، باید همت و تلاش بکنیم. البته نقشه جامعه علمی کشور وجود داره، سند چشم‌انداز وجود داره، ایران رو به عنوان یک ایران موفق، سربلند و پیشتاز تعریف کرده و امروز وجود این همه پارکای علم و فناوری، مراکز رشد فراوان، قریب به 600-700 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی، 4.5 میلیون دانشجو، اینا تمام ابزارهای حرکت و پیشرفته. باید حواسمون باشه که در دوران اقتدار علمی هر کدوم از ما بتونیم جای پای خودمون رو پیدا بکنیم.
سپاسگزارم جناب دکتر تولایی، ریاست محترم انجمن ژنتیک ایران، تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم. انشاءالله همواره شاهد حضور توفنده و فعال مردم ایران به ویژه در راهپیمایی 22 بهمن امسال باشیم.
انشاءالله. برنامه امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. پیشاپیش فرارسیدن 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشالله 22 بهمن ماه یک بار دیگه اقتدار کشورمون رو به اتفاق هم نشون خواهیم داد. تا فردا، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه رصد رو بشنوید.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی مومنی ها هستم، کارشناس رسانه. در ادامه صحبت‌های قبلی در خصوص تکنیک‌ها و تاکتیک‌های عملیات روانی دشمن، امروز بحث مبالغه رو داریم. مبالغه یکی از روش‌های با اغراق کردن و بزرگنمایی یک موضوع سعی در اثبات یک واقعیت دارن. کارشناس تبلیغات از این فن در مواقع خاص و وقایع مشخص استفاده می‌کنن، مثلا برای بزرگ جلوه دادن توان و قدرتمندی یک نگاه از ترتیب برخی مطالب گفته شده، این موضوع مثلا به صورت خیلی خوبی میشه اون رو پیدا کنیم.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که بلا دوربین قرار میگیم داریم به آدم هایی که نشستن پای تلویزیون چیزا یاد میدیم.
با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعالتر جامعه مدنی ایران، جامعه رای دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دلیلی برای رای دادن وجود نداره.
به هر حال تو تحلیل گفتمان اون چیزایی که گفته میشن و اون چیزایی گفته نمیشن ممکن ولی حد اهمیت داشته باشه.
فهم این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.
ما میبینیم که برها خود امریکا زمانی که حالا با یک برحال کشوری در حال مقابله هستش یا حالا برحال اختلافاتی داره، سعی میکنه که قدرت خودش و قدرت توان نظامی خودش رو خدمتتون عرض کنم که خیلی بزرگتر از اون چیزی که هستش نشون بده. ما در همین اتفاق اخیری که حالا ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی بودش، ما دیدیم که اینها بعد از اینکه ایران گفتش که ما اقدام متقابل انجام میدیم و در برابر این اقدام دشمن جواب دندانشکن میدیم، که اینها اومدن و بسیار حالا خودشون رو سعی کردن که بزرگ نشون بدن قدرت نظامیشون رو و حتی اومدن مبالغه های زیادی کردن که بر ما 52 نقطه مهم ایران رو مورد هدف قرار میدیم و سعی کردن که به نوعی به حال در دل ما ترس ایجاد کنن و تلاششون این بودش که حالا به حال ایران اقدام متقابلی انجام نده. و ما دیدیم که به حال بعد از اینکه ما مواضع آمریکا رو در عراق زدیم، عملا اقدامی نتونستن انجام بدن و به حال سعی میکردن که از این تکنیک استفاده کنن که به حال جلوی حرکت‌های جمهوری اسلامی رو بگیرن. خدمت شما عرض کنم که موضوعی که حالا به هر حال میشه در این خصوص بهش اشاره کردش اینه که در بعضی مواقع ما میبینیم که خب این به هر حال تکنیک در خیلی از کشورهای دنیا جواب میده، ولی خب به هر حال اگر اطلاعات سیاسی و دانش سیاسی مقاماتی کشور نسبت به کشور دیگه بالا باشه، خب عملا خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه. و ما میبینیم که به هر حال با هوشمندی رهبر معظم انقلاب، این توطئه دشمن که حالا سعی میکردش که از این تکنیک مبالغه استفاده کنه و به هر حال ما رو به نوعی به ترسونه، دیدیم که خیلی راحت با شکست روبرو شدش.
رصد، ویژه برنامه‌ای از رادیو گفته‌گو.